رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در مورد علم الهی بحث میکردیم که عرض کردیم که در آیات قرآن کریم و روایات و احادیثی که در این باب وارد شده، مطالبی رو راجع به علم الهی خود خدای تعالی بیان کرده که اون آیاتش رو خوندیم و همچنین گفتیم که روایاتی هم از ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین در مورد علم الهی هست که در کتاب توحید شیخ صدوق رضوان الله علیه و همچنین در کتاب کافی اثر مرحوم کلینی رحمت الله علیه اونجا ذکر شد. چند تا روایت خوندیم، یکی دو تا دونه روایت امشب میخونیم راجع به علم الهی و سپس میپردازیم به علم پیامبران. بعد انشالله ببینیم که چقدر از مجلس باقی میمونه، زمان چقدر خواهیم داشت. در کتاب کافی از مرحوم کلینی رحمت الله علیه باب صفات ذات، ابو بصیر از اصحاب امام صادق علیه السلام می‌فرماید که از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که حضرت می‌فرمود همیشه خدای عزوجل پروردگار ما بوده است و علم و علم یعنی دانش ذات او بوده است، گاهی که اصلاً معلومی نبوده، یعنی یه چیزی که مثلا بخواد دانسته بشه اون هم نبوده، خداوند علم ذاتیش بوده یعنی عالم بوده، نیاز نداشته که حتما معلومی باشه، مثل بشر نبوده، چون بشر حتما باید وقتی عالم هست حتما باید معلوم هم باشه، ولی خدای تعالی معلوم هم نباشه اون عالم هست به علم خودش و شنوایی ذاتش بوده آنگاه که مسموعی وجود نداشته، یعنی چیزی بخواد شنیده بشه باز خداوند متعال سمیع بوده، یعنی جزء ذات شنوایی بوده، دیدن ذاتش بوده آنگاه که دیده شده، معذرت میخوام آنگاه که دیده شده ای نبوده، یعنی بصیر بوده میدیده اونگاه که چیزی که قابل دیدن باشه اصلا خلق نکرده بوده، بازم خدا بصیر بوده، قدرت ذاتش بوده و مقدوری نبوده، یعنی قادر بوده اون موقعی که اصلا کسی خلق نشده بوده که مقدور بخواد بشه که این قدرت به او تعلق بگیره. بعد حضرت فرمودن و چون اشیاء را آفرید یعنی پدید آورد و معلومی تحقق یافت، علم او به معلومات تعلق پیدا کرد، شنوایی او به مسموعات تعلق پیدا کرد، دید او به چیزهایی که باید دیده بشه به اونها تعلق پیدا کرد و قدرتش هم بر مقدورات یعنی برای اون چی که باید بهش تعلق بگیره بهش تعلق گرفت. این یک حدیث که از کافی خوندیم در زمینه علم خداوند تبارک و تعالی و به نظر من در همین جا اکتفا میکنیم به این احادیثی خوندیم. فقط یک خطبه ای رو در نهج البلاغه دارد مال مرحوم فیض الاسلام رحمت الله علیه که شرحش رو ایشون نوشته، یه خطبه خیلی جالبیه، حیف است که این خطبه نقل نشه، خطبه 189 از نهج البلاغه است. از امیر المؤمنین سلام الله علیه عرض کردم نهج البلاغه فیض الاسلام، چون بیش از 100 نفر شرح نوشتن بر نهج البلاغه سنی و شیعه بر نهج البلاغه حضرت امیر، 100 نفر شرح نوشت. این یک شارحش فیض الاسلامه، این مال فیض الاسلام خطبه 189 هست. ببینید هم ظاهر عبارات یه ظاهر ادبی و خیلی منسجم و با قافیه است، خیلی قشنگه، هم پرمحتواست و هم در این چند جمله و چند عبارت تقریبا اون چی که باید خداوند راجب اون چی که باید حضرت راجب علم خداوند صحبت کرده. دقت به من بکنید، در این خطبه امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرمایند که یعلمو، یعنی خداوند رو داره بیان میکنه، یعلمو عجیج الوحوش فل فلوات. دقت بکنید به خطبه چقدر زیباست، یعلمو عجیج الوحوش فل فلوات، یعنی پروردگار متعال به آواز و ناله چرندگان در بیابانها داناست. پروردگار داناست به چی؟ به آواز و ناله چرندگان. چقدر چرنده ما داریم در کل کره خاکی و جاهای دیگه هم که باشن ما نمیدونیم، در بیابان به همه اینا آگاهی داره. به چی؟ به نالهشون، به آوازشون. و یعلم معاصی العباد و فل چی؟ حالا نگاه کنید جمله چقدر سج و قافیه این جملات چقدر جالب هست. ببینید شد یعلم عجیج الوحوش فل فلوات و معاصی العباد فل خلوات. دقت بکنید، یعنی همچنین خداوند داناست به گناهان بندگان در خلوتها. تمام این گناهان هم در علم پروردگار میگذره و گذشته و آگاه به این هاست، همه رو میدونه. و اختلاف نینان فل بهار، خب و اختلاف نینان فل بهار الغامرات، وزن رو نگاه کنید در نظر ادبی، میفهمد که و همچنین داناست به آمد و شد ماهی ها در دریاهای بزرگ، یعنی در اقیانوس ها به آمد و شد اینها هم پروردگار داناست. و تلاطم الماء بالرياح العاصفات، و داناست به موج زدن و برهم خوردن آب. چقدر زیبا، به موج زدن و برهم خوردن آب به وسیله بادهای سخت، یعنی طوفانی که تو دریا میاد چجوری مواج میکنه دریا رو، موج ایجاد میکنه. امیرالمومنین میفرماد که و یعلمو، یعنی خداوند همه این موجها و تعداد این موجها و برهم خوردن آبها رو همه رو خدای تعالی میدونه و در علمش گذشته. این یه تیکه بود از نهج البلاغه، من خواستم بیارم چون خیلی زیباست، خیلی زیباست، هم از نظر سج و قافیه و ظاهر مانند قرآن میمونه و از نظر باطن هم پرمحتوا و قشنگ. ببینید چقدر قشنگ حضرت بیان کرده که خداوند به این امواج دریاها در طول روز تو اقیانوس‌ها و دریاها چقدر موج ایجاد میشه، چقدر دریاها مواج میشه، خداوند آگاهه. آبها چقدر به هم میخوره، حتی میخواد بگه اینا ریزترین و لطیفترین چیزهاست، به اینها خدای تعالی آگاهه، چه برسه حالا به چیزهای دیگر. کمترین رو داره میگیره که پیش ما مقداری نیست، عددی نیست، چیزی نیست، میفهمد به اینها آگاهه، حالا چه برسه به چیزهای بزرگتر دیگر. اینم از نهج البلاغه برای علم الهی. خب در مورد علم الهی خب سخن خیلی زیاده، ولی کفایت میکنه همین مقدار. در یک خروجی دقتتون به من باشه برادران خواهران فضای مجازی، اون خروجی اینه که خداوند به هر چیزی احاطه علمی داره در عالم خلقت چون خودش خلق کرده، و هیچ چیز از علم خداوند مخفی و پنهان نیست. چرا؟ برای اینکه مخلوق خودش، اصلا خودش خلق کرد. حالا بعضی از فلاسفه یا عرفای اصطلاحی چیزهایی گفتن، نه دیگه، حالا حرفایی که به قول خودشون حرفای دلیه، حرفای منطقی و علمی و استدلالی نیست، چیزهای خودشون در آوردن میگن، دلشون به این حرفا بعضا خوش هم هست. ولی کن علم الهی اینه، علمیه که عین ذات پروردگار متعاله، عین ذاتشه، ازش جدا نیست و همه چیز در گذشته، حال و آینده در علم پروردگار گذشته و این علم نامتناهی و نامحدوده و به هیچ کس نمی شود عطا بشه و اعطا بشه. چرا؟ چون مخلوق اصلا ظرفیت این علم رو نداره، این علم نامتناهیست، مخلوق متناهی و محدود، و این علم به این صورته و چون عین ذاتش هست، کمیت و کیفیتش به هیچ وجه من الوجوه بر احدی از مخلوقات، چه جن چه انس، اصلا شناخته شده و معروف نیست و قابل شناخته شدن نیست. این میشه علم پروردگار، علم الهی. دقت بکنید، علم الهی. این تا اینجای قضیه. اما علم دوم که عرض کردیم که علم پیامبران هست، یه صلواتی بفرستید که وارد بحثی میشیم که حالا خود سبکتر هست و جذابتر هم هست. علم دوم که خب اصلا با علم اول به هیچ عنوان در هیچ مرتبه و رده قابل قیاس نیست، اصلا اون یه علم دیگه است، علم الهی این یه علم دیگه است. علم دوم علم پیامبران هست و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، یعنی 124 هزار پیغمبر، دقت بکنید، به اضافه 12 امام که شیعه بهش اعتقاد داره، به اضافه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که مادر 11 امام هستن، و بعد از این در مراتبی پایین تر به صورت خیلی مختصر و مجمل، ما حالا بهش میگیم کنترل شده، مثلا بهش بگیم مدیریت شده، بهش بگیم مثلا خیلی جمع جورتر، خیلی مختصرتر، نه اون علم پیغمبران و امامان و اینها، نه، به صورت خیلی محدودتر در اختیار بعضی از اولیاء الهی قرار داده شده. این ما اصلاحا بهش میگیم علم پیامبران و معصومی. خب پس تعریفش میکنیم، اول میگیم علم پیامبران و معصومین چه علمی هست، چه دانشیه. عبارت هست از دانشیست که خداوند متعال از طرف خودش به اونها اعطا کرده. دقت بکنید، علمیست که خداوند متعال از طرف خودش به اونها اعطا کرده، یعنی این علمو بخشیده بهشون، در اختیار اینها قرار داده. نه این که، گوشتون به من باشه، نه این که خداوند از علم خودش به اینها داده، چون باز هم داریم میگیم علم خداوند اصلا دادنی چی نیست، چون عین ذات پروردگار، این اشتباه رو یک مرتکب نشی. از طرف خودش پروردگار علمی به پیامبران و معصومین داده و به اونایی که اولیا خوشن بعضن، و این اعطاء یعنی این بخشش، دقت بکنید اینها یادداشتش خیلی مهمه چون بعدها باهاش کار داریم، گاهی بدون واسطه است. بدون واسطه یعنی چی؟ به من توجه بکنید، بدون واسطه یعنی چی؟ یعنی این که خود خدای تعالی با پیغمبرش مستقیما چیکار کرده؟ صحبت کرد، تکلم کرد. شما اینجا میگی پیغمبر، حالا اینجا جزء علم ما نیست، جزء بحث ما نیست، لکن میخوایم اگر توضیح بدیم، شما یه وقت سوال میکنی که آقا خداوند تکلم کرده، آیا خداوند وسیله و ابزاری برای حرف زدن داره؟ میگیم نه، کلام را ایجاد میکند، خلق میکند. این اصلا خودش یه بابی هم داره، معصومین هم همینو فرمودن که کلام خلق میشه، خداوند کلامو خلق میکنه، با موسی صحبت میکنه، با پیغمبر صحبت میکنه. پس این اعطا، این بخشش گاهی بدون واسطه است، یعنی خود خدای تعالی مستقیم با فرد مخاطب صحبت کرده، خودش بدون واسطه. دوم، گاهی به واسطه جبرائیل هست. حالا یه وقت میخوایم بگیم که خود خدای تعالی مستقیم یه چیزی رو به کسی داده، آموزش داده، یعنی علمی رو داده، کسی رو، پیغمبری رو آگاه کرده، مثل حضرت موسی، مثل پیغمبر خاتم. گاهی به واسطه جبرئیل این آموزش صورت گرفته، یعنی علم رو به واسطه جبرئیل عطا کرده پروردگار. این خود تیزی این صدا رو اگه بگیرید، گاهی به واسطه جبرائیل این کار صورت گرفته، گاهی هم از طریق افراد دیگر هست. شما میگی مثل چی؟ که ما اینا رو همه رو بگیم که دوستان یا مثال میخوان مشکل برشون پیش نیاد. مثلا مثل این که خداوند از حضرت خضر علیه السلام خواسته که بره یک دانشی رو در اختیار حضرت موسی علیه السلام بگذاره، اینو خداوند خواسته، اینم اشکالی نداره. حضرت خضر علیه السلام میرود یک دانش رو در اختیار حضرت موسی علیه السلام میذاره، اینم مشکلی نداره. کما این که از حضرت لقمان هم که گفته شده و گفتیم قبلا که مشهور به این هست که اون حضرت پیغمبر نبوده، پروردگار خواسته که دانشش رو در اختیار یک کسایی قرار بده، بره برای مردم موعظه کنه، صحبت کنه، این دانش رو قرار بده در اختیار اون. خود لقمان دانش رو از کی گرفته؟ از خود خدای تعالی گرفته، یعنی خداوند در اختیارش قرار ده. خضر، حضرت خضر از کی گرفته؟ از خود خدای تعالی گرفته، چون حضرت خضر هم گفتن یا پیغمبر بوده یا پیغمبر نبوده، ولی بعضی میگن خضر نبی، میگن پیغمبری بوده. حالا گاهی این آموزش و علم به پیغمبران و معصومین از طریق الهام هست. از طریق الهام یعنی چی؟ یعنی مثلا چون ما پیغمبر رو داریم، معصومین داریم، حالا غیر معصومین هم داریم که میخوایم داستانشو برای شما بگیم، خوب توجه بکنید. از طریق الهام هست یعنی چی؟ یعنی این که به ذهن طرف میفته، به ذهن طرف میفته که بره مثلا فلان کار رو انجام بده، به ذهنش میفته که فلان کار رو انجام بده. دقت بکنی، اینم میشه الهام. یعنی ذهن یک مطلبی رو به صورت نجوا یا به صورت یک حس درونی و حس ذهنی دریافت میکنه، یعنی کسی باهاش صحبتی نکرده، گوش چیزی نشنیده، ولی به روح، مستقیما با روح تماس گرفته شده، این دانش در اختیار روح قرار گرفته، یک آن به ذهنش میفته، یک آن به فکرش میفته، در روحش این تجلی پیدا میکنه که آقا فلان چیز رو میدونه، فلان مسئله رو میدونه. اینو خوب یادداشت داشته باشین، چون بعدها میگم خیلی باهاش کار داریم تو مسئله علم غیب. طریق بعدی، طریق عالم رؤیاست. طریق عالم رؤیا، این صداها اگه درست بشه ما اینجا بتونیم بحث رو انجام. عالم رؤیا یعنی عالم خواب. این دقت رو شما دارید، قبلا هم گفتیم که ماها اگه خواب میبینیم غیر از پیغمبران و معصومین، غیر از پیغمبران و معصومین هر کس که باشه، معصوم نباشه، هر کس که باشه خواب ببینه، به صورت کلی خوابش حجیت نداره. یعنی نمیشه رو قاعده خوابش عمل کرد مگر با یه شرایطی که اینو تو بحث رؤیا ما گفتیم، حالا بعدن هم اگه کسی دید اونجا نگفتیم میتونیم اونجا بیانیم عنوان بکنیم. پس خواب، این که گفته میشه خواب حجیت ندارد، خواب حجیت ندارد، مثلا این افراد تو خواب ببینه، از ماها خواب ببینه که آقا این فلان پیغمبری فلان امامی مثلا در خواب بهش گفته که آقا پشو از فردا دیگه نمیخواد نماز بخونی، شما ما از نماز خوندن شما مرخصت کردیم، شما استثناء هستی، این کارهایی که ما بهت میگیم به جاش انجام بده. این اصلا خواب حجیت نداره. تو خواب بهش بگن آقا شما پشت زن بچه تو ول کن برو مثلا فلان جا هکه، یه جایی یه مکانی بگن برو اونجا، این لازم نیست به این خواب عمل بکنه. تو خواب بهش بگن آقا شما فردا 10 جز قرآن بخون، قرآن خوندن خوبه اما این خواب برای این فرد حجیت نداره چون فرد معمولی عادیه. پس اونجایی که گفته میشه خواب حجیت ندارد برای من و شماست، افراد عادی و معمولی، اما رؤیا و خواب برای افراد معصوم که پیغمبران و معصومین باشد حجیت دارد. و لذا طریق دیگری که خداوند به پیغمبران و معصومین آموزش میدهد طریق رؤیاست، طریق خوابه، برای اینها حجیت دارد. و لذا خواب پیغمبر با خواب من و شما فرق میکنه، خواب ائمه، خواب صدیقه طاهره فرق میکنه. اگر اینها تو خواب چیزی رو ببینن موظفن که چیکار کنن؟ عمل بکنن. حضرت ابراهیم علیه السلام در اون سوره مبارکه چی میفرماید؟ اونجا قرآن کریم میفرماید که من انی ارا فی المنام اذبحک، پسرم، به حضرت اسماعیل علیه السلام میفرماید پسرم من دیشب در خواب دیدم که تو را ذبح کردم، و سپس شروع میکنه اقدام میکنه به این کار بدون اینکه اصلا جبرئیل نازل شده باشه، بدون اینکه دستوری بهش رسیده باشه. خواب میشه براش حجت، خواب براش حجیت داره، دقت بکنیم، ولی برای من و شما نه. این هم میشه یه طریق. حالا از همه این طریق ها، یعنی خود خدای تعالی، جبرائیل، افراد دیگر، الهام، عالم رؤیا، یا هر چی دیگه، حالا شما چی کردین که صورت دیگری هم رفتید یافتید، مثلا که به این صورت هم به پیغمبر یا معصومی دانشی آموخته شده و آموزش داده شده، همه این طریق ها میتونه طریق دریافت علم و اعطای علم از جانب خداوند متعال توسط پیغمبر، امام و معصوم باشه، میتونه باشه. اینو بهش میگن علم لدنی، علم لدنی. اینجا حالا یه بحثی رو ما شروع بکنیم که اینو توضیح بدیم خوب جا بیفته، و اون اینه که تفاوت‌های علم الهی با علم پیغمبران یا امامان معصوم و معصومین کلن چی هست. یه صلواتی محبت بفرمایید. اینه یه جمع‌بندی بکنیم که وقتی میخواییم داخل علم پیامبران باشیم ممکنه چندین جلسه ما مجبور بشیم رو علم پیامبران صحبت بکنیم. یک، این که علم الهی گفتیم نامحدوده، نامتناهیه، لکن علم پیامبران و معصومین، این جمله رو دقت کنید، هر چقدر هم که زیاد باشد، هر چقدر هم که این علم زیاد باشد، لکن متناهی و محدود. علم کیو داریم میگیم؟ بله، پیامبران و معصومین. دو، علم پروردگار متعال عین ذاتش هست و از او تعالی، یعنی از خدای تعالی، جدا شدنی نیست. لکن علم پیغمبران و معصومین عین ذاتشون نیست،
این اشتباه رو مرتکب نشید که بعضیا مرتکب میشن. علم پیغمبران و معصومین عین ذاتشون نیست، چون اونا مخلوقن جدای از ذات اونهاست. دومین مسئله که تو این قسمت دو هست، قسمت بش، اینه که علم پروردگار به اراده غیر نیست، به اراده خودشه. لکن علم پیامبران و معصومین به اراده پروردگار بستگی داره. این یعنی چی؟ یعنی این که هر جا پروردگار بخواد اینها میدانند، چون به اراده پروردگار. هر وقت نخواد چی؟ نمیدانند. این ما اول حلش بکنیم که میخوایم بریم تو این بحث وارد بشیم. این به علمشون به اراده پروردگاره، اما علم پروردگار به اراده کسی نی، به اراده خودشه. دقت بکنیم. سوم این که علم پروردگار متعال قابل زیاده و نقصان نیست، یعنی اصلا علم پروردگار کم و زیاد نمیشه، نامحدود نامتناهی، به هیچ وجه کم و زیاد هم نمیشه، نه ازش کم میشه نه بهش زیاد میشه. هیچگاه زیادت و نقصان نداره. لکن علم پیامبران و معصومین، این جمله اساسی است، قابلیت کم و زیاد شدن رو دارد. علم پیامبران و معصومین قابلیت کم و زیاد شدن رو دارد. اینا هم حالا بعدها چون باهاش کار داریم میگیم نزد شما محفوظ بمانه. چهارم این که علم پیامبران و معصومین اینی که عرض کردیم که هر لحظه بستگی به اراده خداوند متعال داره و هرگاه خداوند نخواد اونها نخواهند دونست و هرگاه بخوان خواهند دونست، لکن خداوند متعال همه وقت و همه چیز رو در هر حال دونسته میدونه و خواهد. اینو که عرض کرد. چهارمین مطلب، اگر قائل بشیم که علم پیامبر علم خداست، اونایی که تو بعضی کتاباشون نشنه یا بالای منابر یا پشت تریبون ها این سخن رو بر زبان جاری میکنن، شما بهشون توجه بدید. این مطلب رو ببینید، آقایونی هم که مدرس مسائل اعتقادی هم دقت کنن. اگر قائل بشیم که علم پیامبر علم خداست، بگیم علم الهی به این معنا هست، مشرک به شرک صفاتی شدیم. چرا؟ به خاطر اینکه شرک در صفات اونی بود که موحد در توحید صفاتی کسی رو در صفت الهی شریک برای خداوند قرار بده. این میشه مشرک در توحید صفاتی. یه بار دیگه من میگم، اونایی که میخواستم بنویسن، اگر چهارمین مطلب، اگر قائل بشیم که علم پیغمبر علم خداست، مشرک به شرک صفاتی شدیم. چرا مشرک به شرک صفاتی شدیم؟ اینو باید به همه توجه بدیم که نگن هی آقا علم پیغمبر علم خداست. نه، این غلطه. علم امیرالمومنین علم خداست، این غلطه. اگه بگن علم الهیه یعنی از جانب خداست، این اشکالی نداره. اما اگه بگن علم خداست، این مشرک شده به تو شرک در توحید صفاتی. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم قبلا که شرک در صفات توحید صفاتی اون بود که موحد در توحید صفاتی کسی رو در صفت الهی شریک خداوند قرار بده. اینو ما قبلا گفتیم تو بحث توحید. پس میشه مشرک به شرک در توحید صفاتی هر کس علم پیغمبر علم ما علم خدا بدون. پنجم، علم لدنی یه علم مطلقه. منظور از علم لدنی علم غیب نیست. دقت بکنید. پس علم غیب چیه؟ دقت بکنید. علم غیب جزئی از علم لدنیه، جزئی از علم لدن نیست. همه علم لدنی غیب نیست. در حقیقت یک اصطلاح منطقی رو میخوایم بگیم، عموم و خصوص مطلق میگن تو منطق، میگیم هر علم غیبی لدنیه، هر علم لدنی علم غیب نیست. هر علم غیبی لدنیه، ولی هر علم لدنی علم غیب چی؟ نیست. پس اینجور میشه که آقا بعضی از علوم لدنی غیبن و بعضیشون غیب نیستن، صرفا برای آموزش هستن، مثل آگاهی پیغمبرا به احکام دین، آموزش دیدن اونها، کسب معرفت از پروردگار متعال. اینها وقتی میخواد خدا احکامشو به پیغمبرش برسونه و به او یاد بده چگونگی نماز خوندن، اینو بهش نمیگن علم غیب، اینو بهش میگن علم لدنی. مثلا خداوند میخواد به پیغمبرش توسط جبرئیل یاد بده که آقا چجوری باید نماز بخونی، دولا و راست بشی، سجده چیه، رکوع چیه، قنوت چیه، اینا چیه، اینو میخواد یاد بده. غسل کردن رو به پیغمبرش یاد بده، بعد یاد بده اول خدا به پیغمبر نمیشه احکام دین. این علم غیب نیست، این علم لدنیه. پس هر علم لدنی به من پاسخ بدید غیب نیست، ولی هر علم غیبی چی هست؟ لدنی هستش. ششم، دریافت علم پیغمبران و معصومین قبل از مبعوث شدن و قبل از مقام امامت. یعنی برای پیغمبران قبل از مبعوث شدن، برای ائمه قبل از امامتشون، به صورت کلی این علم بهشون داده میشه. سپس به مرور زمان وسعت هم پیدا میکنه. حالا وسعتشو بعدن باید توضیح بدیم که چه جوریه. یه توضیح اینجا من میگم برای بعضی دوستان که سوال کردن، از ما هم سوال کردن که آقا پیغمبر وقتی میخواد پیغمبر بشه قبل از مبعوث شدنش آیا خداوند به او دانشی عطا میکنه علم لدنی؟ جواب میدیم بله، حتی قبل از مبعوث شدنش بهش عطا میکنه. دقت بکنیم، آیا امامی که میخواد امام حسین، امام حسن سلام الله علیه ما، امام زین العابدین سلام الله علیه، امام باقر، امام صادق علیه السلام و ائمه دیگر قبل از این که رسمن مقام امامت رو عملیاتی بکنن، آیا اینها علم لدنی دارن؟ میگیم بله. چی میتونه بگه اگه نداشته باشن علم لدنی که اهل سنت قائل به این مطلب نیست؟ اشکال کجای کار به وجود میاد؟ اگه پیغمبر قبل از مبعوث شدنش علم لدنی نداشته باشه و امام قبل از به امامت رسیدنش علم امامت نداشته باشه، چه مشکلی به وجود میاد؟ این به اسمت کاری نداره. اینجا این مشکل به وجود میاد که حالا ما میخواییم انشاءالله تو کلاسی همچین برنامه‌ای هم بذاریم که شما هم روش فکری بکنید. اینها رو حالا من از حالا بابش رو باز میکنم. ببینید، اگر پیغمبر قبل از 40 سالگی که مبعوث شده دارای علم لدنی نباشد، یعنی خدا این علمی بهش به صورت کلی اعطا نکرده باشه، مردم قبل از مبعوث شدن چیزهایی از پیغمبر از جاهای مختلف در مکانهای مختلف در دان علوم مختلف ازش سوال میکنن. پیغمبر چون مکتب نرفته، یک، خداوندم علم لدنی به فرض بهش نداده، شروع میکنه چی گفتن؟ شروع میکنه جوابای پرت و پلا دادن، چون مکتب که نرفته، که خداوندم که علمی بهش نداده، شروع میکنه پرت و پلا گفتن. دیگه اگر یه روزی هم مبعوث بشه به پیغمبری، دیگه کسی رغبت به اطاعت کردن از او چی نخواهد داشت. میگه بابا تو انقدر پرت و پلا ما گفتی، یک چیزا ما گفتی، اینا رو هم حتما رفتی یه جایی کسی بهت گفته، زیر بار اطاعت او چی نمیرن. اینی که از مشرکین و کفار زیر بار اطاعت پیغمبر میرفتن به خاطر همین بود، میگفتن همه رفتن گشتن، دیدن اون مکتبی نرفته، درس ناخوانده است، نانوشته است، ناخوانده است، نه بی سواد باشه، اشتباه نکنید که بعضی میگن امی، پیامبر امی یعنی پیامبر بی سواد، این حرف زشتیه. پیغمبر بی سواد نبوده، این همه سخنرانی کرده، این همه حرفهای مهم گفته، این همه از مغیبات که حالا بعدا میخونیم خبر داده، نانوشته بوده، ناخوانده بوده، مکتب نرفته. چرا؟ شما همینجا میتونید اینو یادداشت داشته باشید، برای اینکه خداوند متعال بهش چی داده؟ علم لدنی بهش داده. امی هست به خاطر اینکه خدا بهش علم لدنی داده، نه نوشته نه خونده جای هیچ، خدا بهش علم لدنی داده. ولی اینو قبل از بعثت هم داره. چرا؟ برای اینکه اگر نداشته باشه کسی ازش بعدن اطاعت نمیکنه. برای ائمه هم همینطوره، یعنی امام هم اگر قبل از اینکه رسما به مقام امامت برسه علم لدنی نداشته باشه خداوند بهش نده، چون مکتبم بنا نیست بره دیگه، نرفته که. مردم میان ازش سوالاتی میکنن، او هم شروع میکنه فرزن پرت و پلا گفتن. مثلا حالا نمیخوایم ائممون رو بگیم، داریم میگیم یک امام فرضی پرت و پلا میگه، امامی که قبل از امامتش علم لدنی نداره چون مکتبم نرفته دیگه، مثل همون چیزی که برای پیغمبر گفتیم برای او هم هست. پس اینجا ثابت می شود که حتما پیغمبر و امام قبل از مبعوث شدن و به امامت رسیدن، شما به من پاسخ بدید باید چی داشته باشن؟ علم لدنی. گیرم این علم لدنی به مرور زمان هی وسعتم پیدا میکنه، که حالا وسعتشو بعدم میگه. هشتم این که علم پیامبران از حضرت آدم علیه السلام تا قبل از پیغمبر خاتم، تا قبل از پیغمبر خاتم. حالا شما میتونین بنویسین پیغمبر خاتم هم بنویسین، چون ما بعدا توضیح میدیم. شما اینجوری بنویسین، بگید آقا علم پیغمبران از حضرت آدم علیه السلام، اون جمله که گفتیم درسته، اینم درسته، از حضرت آدم علیه السلام تا پیغمبر خاتم، این علم لدنی که خدا به اینها داده یکسان نبوده. این چیزیست که خیلی ها نمیدانن، این علم یکسان نبوده، یعنی بین پیغمبران در نوسان بوده و بعضی از پیغمبران به واسطه همین دانش که خداوند علم لدنی بهشون داده، که زیاد و کم بهشون داده، بر بعضی دیگر اینها برتری داشتن. دقت بکنید، اینها به بعضی دیگه برتری داشتن. پس شما اینجوری باید یادداشت بکنید، از پیغمبر از حضرت آدم علیه السلام تا پیغمبر خاتم صلوات الله علیه اجمعین، دقت بکنید، خداوند به همه اینا علم لدنی داده، ولی علم لدنی که یکسان چی؟ بله؟ نبوده. جمعیتی که هست بالاخره جواب منه که میتونه بده، یکسان چی؟ نبود. با همدیگه تفاوت داشته در کمیت و کیفیت. خب شما میگه آقای فلان سخنران این حرف رو شما مستدلش کن، یعنی دلیل براش بیار. این حرف راست هم میگه، حرف درستی، ما باید این حرف رو دلیل داشته باشیم. شما ببینید، میخوایم این حرف رو ثابت بکنیم، آیه 253 سوره مبارکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه رو ببینید، تلکر رسولو فضلنا بعضهم على بعض، این رسولان یعنی این 124,000 پیغمبری که ما فرستادیم، دقت بکنید، تلکر رسول، رسول یعنی 124,000 پیغمبر، فضلنا بعضهم على بعض، اینها یکسان نیستن. از نظر چی؟ از نظر مقامات معنوی، که یکیشم دانش و علم باشه، با همدیگه مساوی بله نیستن، اینها بر همدیگه برتری دارن. منهم، بعد اومده قرآن مثال زده برای من و شما، میفهمد از میون اینا کسیه که منهم، از بین اینا، من کلم الله، کسیه که با خود ما که خداییم تکلم کرده مستقیم، ولی همشون با ما این کار رو انجام چی؟ ندادن. پس معلومه اینی که با من مستقیم تکلم کرده بر اونایی که با من مستقیم تکلم نکرده چی داره؟ احسن، فرق داره. خود قرآن داره این مثال میزنه. و رفع بعضهم درجات، میفهمد و بعضی اینها رو خود ما درجاتشون رو بالاتر از دیگران قرار دادیم، یعنی بین پیغمبران بالاتر از دیگران قرار دادیم. بعد دوباره مثال میزنه و آتینا عیسی ابن مریم البینات، میفهمد مثلا پیغمبری رو فرستادیم مثل حضرت عیسی، یک سری معجزاتی رو به دستش صادر کردیم که به دست بعضی از پیغمبرهای دیگمون این معجزات رو صادر چی؟ نکرده بودیم، نشده بود. مثل مرده رو زنده میکرد، مرده زنده کردن دیگه آخر خط دیگه، ها؟ مرده رو زنده بکن، میگه حضرت عیسی مرده رو یه بار نه دو بار نه ده بار نه خیلی زنده کرده. و ایدناه به روح القدس، همچنین ما حضرت عیسی رو تاییدش کردیم به روح القدس. روح القدس یه مقام معنوی است که هر پیغمبری دارا نیست، فقط حضرت عیسی با چند تا پیغمبر دیگه دارا هستن که پیغمبر خاتم هم باشه. دقت بکنید، این یه آیه، آیه 155 سوره اسراء، داریم دلیل میاریم بر حرفمون که ما هم حرف میزنیم بی دلیل حرف نزده باشیم. 55 اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبورا. میفهمد ما که خدا هستیم به تحقیق اینجور عمل کردیم که بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم. برتری چنو؟ برتریه؟ برتری معنوی، برتری مادی که نیستش، برتری دادیم. و به داوود زبور را عنایت کردیم، یعنی بعضی از پیغمبران بودن که اصلا کتابی چی نداشتن، تابع پیغمبر بودن، پیغمبر دیگری بودن که اون رسول بوده. توجه بکنید، آیه 15 سوره نمل، حضرت داوود و حضرت سلیمان میگن قالا، این دو نفر گفتن الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. اینا میگن که حضرت داوود و حضرت سلیمان سلام الله علیهما، سپاس خدای را که ما را در بسیاری از بندگان مؤمنش برتری داد. اگه مؤمن رو نمی آورد می شد بین کل ناس، ولی اومده اینا رو قید زده از بین ناس، اول مؤمنین واقعی رو انتخاب کرده قرآن که میشن خود پیغمبران، از بین پیغمبران میگه ما دو نفر رو خدا رو شکر میکنیم که ما رو از بین بندگان، بسیاری از بندگان مؤمن، نه همه اونها، علا کثیرن، اگر کثیرن رو نمی آورد یعنی اینا بر پیغمبر خاتم هم چی بودن؟ افضل میشدن، ولی نه بر همه، نه بر بسیاری از پیغمبر ها ما رو برتری داد. آیه 16 همین سوره نمل، یا ایها الناس، ای مردم، حضرت سلیمان بیان میکنه، علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء، ای مردم از جانب خدا به من سلیمان علم لدنی داده شده که با اون میتونم سخن همه پرندگان رو بفهمم، و اوتینا من کل شی، و از همه چیز به من در این زمینه از طریق دانش الهی یعنی همون علم لدنی به من داده شده. این هم یک بحث، دقت بکنید که همین آیه اولش هم اینو داره که ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، این آیه رو میتونید یادداشت داشته باشید که علم لدنی مستقیم از جانب خداست. این علمی که اینجا بیان میکنه یعنی علم لدنی، یعنی ما به داوود و سلیمان علم لدنی دادیم. تا اینجا بحث رو داشته باشید، انشاءالله در جلسه آتی ادامه این بحث رو فقط بدونید که انشاءالله ما برای شما بیان خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
همه چراغا رو هم خاموش بکنید، ما یه مقتل کوتاهی بخونیم چون نماز جماعت هم زود شروع میشه. این دو شاخه چیز ما رو اینجا بزن بده. چراغا رو هم خاموش بکنید، یه مقتل کوتاهی میخونیم. جناب حاج آقای احدی از کربلا اومده، انشالله همه ما رو هم دعا کرده و همه رو هم به فیض کامل انشالله خواهند رسون، چون ایشون زیارت هم بوده. انشالله تأثیر اون چی که میخونن قطعا با همه ما ها فرق میکنه و انشالله حال ما رو هم خوب خواهد کرد، عوض خواهد کرد انشالله. در مورد اربعین گفته شده که یزید ملعون در شام وقتی که احساس کرد که ماندن اهل بیت در شام به صلاح و مصلحت او و دستگاهش نیست، اینها رو با یک فردی نوشتن که نعمان ابن بشیر بوده، بعضی هم فرد دیگر رو نوشتن که این فرد آدم بد خلق و بد عنق و اینها نبود، نوشتن که آدم خوش رفتاری بود، یعنی آدمی نبود که مثلا کینه چیزی داشته باشه که مثلا دیدید بعضی ها اینجوری انگاره، اینجور نبود. این روانه کرد گوه آقا تو بردار این اهل بیت، تو ببر شهرشون که مدینه است. حالا اتفاقاتی که افتاد چیه؟ ما به اونا کاری نداریم چون میخواییم مقتل اربعین رو بخونیم. مقاتل همه نوشتن که اینها از شام حرکت کردن و در مسیری که میخواستن برن به مدینه از اون نعمان ابن بشیر، اون کسی که مسئول این سربازایی بود که با اینها داشتن میوردن که به اینها صدمه ای نخوره، ازش خواستن که ما را از کربلا عبور بده تا ما بتونیم بعد از این 40 روزی که نتوانستیم مقابر اینها رو زیارت بکنیم و خاطره اینها رو زنده بکنیم، ما رو از کربلا عبور بده تا بتونیم لااقل یه زیارتی از مقابر و مرقدهای مطهر اونها داشته باشیم. و رضا این بند خدام قبول کرد، قبول کرد و اینها راهی به دوراهی جاده عراق و مدینه که رسیدن از اونجا اینها رو آورد کربلا. خب اینها نوشتن که وقتی آمدن کربلا، زمانی آمدن که دیدن که چند نفر از جمله جابر ابن عبدالله انصاری، عتیه اوفی یا کوفی، چند نفر دیگر هم نوشتن، بعضی ها نوشتن که همین 2 نفر بودن، بعضی ها نوشتن چیز دیگه، و همچنین ادعی از زنان روستاهای مجاور هم اومده بودن بالا سر این قبور، اینا داشتن گریه وزاری میکردن، خاندان عصمت و طهارت هم رسیدن. نوشتن که وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها با امام سجاد اینها رسیدن به کربلا، تمام اون صحنه ها در نظر اینها مجسم شد در میان این خاندان. دیگه اینا با یه عده‌ای رفتن، اینا دیگه همراهشون نبودن، حضرت رقیه دختر 4 ساله در بین اینا نبوده، اینا در شام گذاشتن آمدن بالا سر این قبور و تا آمدن اینجا نوشته که حضرت زینب سلام الله علیها گریبان چاک زد و با صوتی حزین و صدای بلند حضرت شروع کرد به گریه کردن. نوشته حضرت یه جوری گریه میکرد که دلها جریحه دار میشد. گفت وا اخاه، وا حسینا، وا حبیب رسول الله، و ابن مکه و منا، و ابن فاطمه الزهرا، و ابن علی المرتضی، آه 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 ثم آه. بعد حضرت زینب بیهوش شد. نوشتن حضرت ام کلثوم تو صورت خودش میزد، با صدای بلند گریه می کرد و زنهای دیگه هم به صورت می زدن گریه و شیون می کردن. دختر 8 ساله امام حسین حضرت سکینه اومد بالا سر قبر پدرش،
حالا چی گفته این؟ قطعا اینی که داریم میگیم تو تاریخ شاید نیومده، که قطعا هم نیومده، لیکن یه چیزاییست که میان بالا سر قبر میگه، اومده حتما میگه که بابا خواهرم رقیه رو در خرابه شام جا گذاشته، رقیه با ما نیومد. گفت چه اینو مقاتل نوشتن که گفت چه سخت است بر تو بابا تحمل اون چه که با اهل بیت تو کرده ان، همه را از دم تیغ گذروندن، بدنهاشون رو اوریان کردن. اینها نگاه کردن دیدن جابر هم بالا سر قبر هست. عطیه میگه وقتی که اهل بیت نیامده بودن، جابر خیلی امام حسین رو دوست داشت، کودکی های امام حسین خیلی یادش بود، میگه که جابر اومد بالا سر قبر بعد از اینکه غسل کرد، لباس مخصوص پوشید، اومد بالا سر قبر، به عطیه گفت، چون کور شده بود، نابینا شده بود، اول سه مرتبه گفت یا حسین یا حسین یا حسین، بعد صدا زد امام حسین رو، بعد دید جواب نمیاد، بعدش گفتش که حبیب لا یجیب و حبیب، گفت یا ابا عبدالله این همه کوچیک بودی من صدات میزدم، میدویدی تو آغوش من جواب منو میدادی، حالا اومدم بالا سر قبر صدا میزنم جواب نمیدی، چرا جواب منو نمیدی؟ من جابرم، من پیرمرد شدم، 90 خورده سالمه، شما منو میشناسی، من شما رو میشناختم. یه خود مکس کرد، شروع کرد گریه کردن. عطیه میگه بعد خودش شروع کرد جواب دادن، گفت جابر چگونه جواب بدهد کسی که بین بدن و سرش جدایی افتاده.